بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت پنجم و آخرین قسمت فلسفه تاریخ مارکسی رو آغاز می‌کنیم. در نوبت‌های گذشته دیدیم که اندیشه ماتریالیسم تاریخی چه مضمون و محتوایی داشت و برچه ارکانی استوار بود. به طور خلاصه از تابعیت و محکومیت اندیشه نسبت به نظام معیشتی و اقتصادی سخن گفتیم و اینکه نقش تعیین کننده با زمین است نه آسمان به تعبیر مارکس، و اندیشه ها شبه های معکوس زندگی معیشتی مردم است و بازتاب ایدئولوژیک آنها. و دیدیم که در این نظام معیشت و اقتصاد چه نقش عظیم و سرنوشت سازی رو به عهده دارند و چگونه یافت شدن و حدوث تناقض یا تضاد در درون نظام معیشتی به معنای اینکه جامه‌ای که بر تن اندام ابزار تولید پوشیده می شود وقتی تنگ شد این جامه خواهد شکافت و پوسته جامعه عوض خواهد شد و به این ترتیب است که تاریخ به مرحله نوینی پا خواهد گذاشت. دیدیم که فلسفه، تئولوژی، حقوق، سیاست، اخلاق و نظائر این امور تمامشان در ایدئولوژی می گنجند و بازتاب واقعیت معیشتی خارجند. و دیدیم که نسبت به علم چگونه سکوت عظیم و معنیداری حاکم بود در مارکسیسم و توضیح دادیم که این سکوت در حقیقت به نفع هر یک از دو طرف که شکسته شود به زیان فلسفه مارکسی خواهد بود. یعنی هم از این که علم به زیر بنا اگر رنده شود و یا اگر به رو بنا رنده شود، در هر دو صورت دیدیم که نقض مبانی و ارکان اساسی ماتریالیسم تاریخی است که یا اندیشه را بازتاب می داند که در اون صورت با زیر بنا بودن علم منافات داره، و یا زیر بنا رو نظام معیشتی غیر اندیشه‌ای میدونه که در اون صورت با زیر بنا بودن علم ناسازگار خواهد بود. دیدیم که انقلاب که یکی از ارکان اساسی نظریه فلسفه تاریخ مارکسیست چگونه چهره عوض کرده است و در ابتدای ظهور و تولد این تفکر یعنی ماتریالیسم تاریخی، انقلاب نقش عظیمی در این فلسفه داره و در حقیقت همونطور که مارکس در نقد اقتصاد سیاسی به ما گفت و همونطور که در منشور حزب کمونیست هم در اون فقره آخری که از او خواندیم آمده بود، کمونیست ها خوش ندارند که اندیشه ها و اهداف خودشون رو پنهان کنند و معتقدند که عبور از یک مرحله تاریخی به مرحله دیگر و در حال حاضر عبور از نظام سرمایه‌داری به نظام کمونیسم یک عبور قهرآمیز است و هرگز به کمک روش های صلح‌آمیز، اموری که رفرم نوعاً نامیده می شود یا تحول تدریجی که در اون جهش نباشد امکان پذیر نیست. اما باز دیدیم که رو به انتهای عمر مارکس در این سخن تجدید نظر کرده است و معتقد است که این تحولات اقتصادی معیشتی می تواند عبوری تدریجی و صلح‌آمیز را سامان و سازمان دهد و جامعه و مردم بدون اینکه نیازمند به یک انقلاب خونین قهرآمیز باشند می توانند پا به مرحله نوینی از تاریخ بگذارند. دیدیم که مردم گرچه که ابتداءً بنا به تصریحات مارکس و انگلس همه کاره تاریخند، همه تاریخند و مقدمه هستند که تاریخ از آنها آغاز می شود، ولی رفته رفته با تبدیل شدن فلسفه تاریخ مارکس به یک فلسفه نظری کامل عیار که رونوشت دوم نظریه هگل درباره تاریخ است، مردم تبدیل به قابلهی می شوند که جز به دنیا آوردن اطفال حوادث از شکم مادر تاریخ هیچ اختیار دیگری ندارند و بلکه همین اختیار را هم ندارند. اونها قابلگی هم نکنند این حادثه زاده خواهد شد و به این ترتیب تاریخ تبدیل شد به یک هویت مستقل که برای خودش به راهی میره، کاری میکنه، هدفی داره و هیچ کس هم جلودار و جلوگیر و تغییر دهنده مسیر او نیست. اینها موری بود که تا کنون در مورد فلسفه تاریخ مارکسی دیدیم. ولی ابتدا گفته بودیم که چگونه مارکس از نام اینکه خودش رو فیلسوف تاریخ بخواند حذر میکند و حتی با نوعی طعن و طنز پرودون رقیب فرانسوی خودش رو فیلسوف تاریخ مینامد و خودش رو عالم تاریخ میخواند و ماتریالیزم تاریخی رو یک علم میشمارد، علمی که همونطور که گیاه شناسی کشف قوانین حاکم بر رشد و نمو و تولد و مرگ گیاهان رو به دست میده، این علم ماتریالیزم تاریخی هم میخواد رشد و تحولات تاریخی جوامع و حوادث رو به ما بده و انگلس مدعیست همراه با مارکس که چنین کار رو اونها کردند و راه پیافکندن این علم رو یافتند. اما دیدیم که در نهایت ما رفته رفته با فلسفه تاریخی مواجه شدیم که کم از فلسفه هگلی نداشت. تنها تفاوت این است که در فلسفه هگلی ماتریالیزم نبود، ایدئالیزم بود و این بودن ایدئالیزم به معنای خیال باف بودن هگل نبود. ایدئالیزم امروزه در اجتماع ما و در مکتوبات زمان ما متاسفانه معنای به خودش گرفته، چیزیست مشابه و معادل یک ناسزا و دشنام و به افکار موهوم پرستانه و خیال بافانه معمولا ایدئالیزم نام میدهند. ما البته به اون معنا به کار نمیبریم و در عرصه علم و معرفت هیچ راه نباید بار ارزشی بر تن این الفاظ و مفاهیم کرد. در هگل گفتیم که ایدئالیزم بود، یعنی معتقد بود که این جهان خارج و این مردم واقعی که در کوچه ها و خیابون ها راه میرن اینا جسم تاریخ هن. اینها در دست تاریخ هن. و تاریخ ایده است، اندیشه است، اما اندیشه تجسم یافته. مارکس به شدت این رو انکار کرد. دیدیم که فیرباخ ماتریالیزم فلسفی رو به مارکس آموخت و گفت که خداشناسی انسان شناسی است. انسان ها احوا و امیال و آرزوهای دست نیافته و تصوراتی که درباره نوع بشر دارند فرافکنی می کنند و بیرون می نهند و در برابر خودشون تجسیم می کنند و او رو نام خدا می دهند. منتها مارکس به دنبال این بود که شرایط و دلائل اجتماعی سیاسی تاریخی این فرافکنی رو پیدا کند. قانع نبود به این که کشف یک خطای فلسفی شود و به کمک عبارات این خطا دفع و رفع شود، بلکه بیشتر مایل بود که دلائل خارجی این خطاها و وقوع این اشتباهات رو پیدا کند. اما در مکتب فلسفه تاریخ مارکس ایدئالیزم نیست، خدا بیرون رفته است، اون روح دیگه در جهان حکومت نمی کنه. یه امر غیر مادی روحانی نیست که در جهان چهره های گوناگون به خودش میگیره. این درست است، اما اون چی که برجا مونده یک امر دیگری است که نامی هم از او برده نمیشه، ولی موجودیت و هویت و شخصیت داره و به صورت یک امر مستقلی که ما از او نمیتوانیم فرار کنیم، بگریزیم، بر تمام ما و حتی بر افکار ما حکومت میکند. و به این ترتیب چیزی به وجود میاد به نام روح زمان. در تفکر هگلی روح زمان وجود داشت، همون چیزی که ما امروز هم به کار میبریم و اغلب هم توجه نداریم که این اندیشه و این اصطلاح خواستگاهش کجاست. روح زمان در اندیشه هگلی بسیار روشن است که چیست. روحی است و در هر زمانی به چهره و لباسی برمیاد و اقتضای خاصی داره. این روز البته اندیشه هگلی به ظاهر طرد شده است، تقدیس شده و از میان رفته، اما واقعا روح اندیشه او باقی است. اون گوهری که در او بود از طریق مارکسیسم وولگار، مبتذل و یا غیر مبتذل به ما انتقال داده شده است. وقتی میگیم روح زمان، یعنی یک اقتضایی در یه دوره‌ای و مرحله‌ای از تاریخ هست که همه چیز بنا به اون اقتضا سامان پیدا میکنه، حتی اندیشه های مردم، حتی علم و البته نظام معیشتی، نوع اخلاق و آداب و سیاست و حقوق و اقتصاد و دانش‌های اعتباری. در اندیشه مارکسی گفتیم که به جای اون خدا، این خدا نشسته است، ولی سخن همان سخن است و اسیر بودن مردم همان اسیر بودن است. شما تا اگر به نوشته هایی که در استماع خود ما هم هست نظر کنید، به خوبی بازتاب این اندیشه مارکسی رو میبینید. در یکی از همین نوشته های سیاسی اخیر من خودم میدیدم که نسبت داده بود که آمریکا زیر فشار تاریخ مجبور شد که فلان راه رو انتخاب کنه و در برابر کشورهای جهان سوم به فلان سیاست خاص دست بزنه. شما گمان میکنید که زیر فشار تاریخ معناش چیست و اصولاً چگونه و چرا می شود که چنین اصطلاحی یا چنین استعاره‌ای به کار گرفته شود؟ غیر از این است که تاریخ کم کم هویت یافته، شخصیت یافته و برای خودش احکام و صفاتی داره که یکی از اونها هم اعمال فشار است. من برای اینکه باز یه مقداری شما به واقعیت داشتن این گونه اندیشه در مکتب مارکسیسم اعتقاد پیدا بکنید، فقط یک عبارتی رو از بعضی نویسنده های خودمون براتون اینجا ذکر میکنم که ببینید که مسئله است که کاملا تلقین و القا شده است و اگر کسی به فلسفه تاریخ ارتودکس مارکسی، اونچنان که قبلا گفتیم، ایمان و باور داشته باشه، راهی غیر از این نداره که به این نتایج منتهی شود. گفته شده است که در پاسخ ایدئالیست های صحنه تاریخ باید مثل مارکس و پیروانش بانگ برداشت که نه عقل و فکر خودزا و خود که نه عقل و فکر خودزا و خود آ و خود پرداز است و نه فرد چیزی جز ابزار اجتماع است. خوب توجه کنید که فرد حالت ابزاری به خودش گرفته و اجتماع یک هویت و شخصیت واقعی که اعمال فشار میکنه. اندیشه همان گونه می اندیشد که جامعه میخواهد و فرد چنان عمل میکند که اوضاع اجتماعی مقرر میدارد. افکار مستقیما از مغز یا عقل یا آسمان یا آستان فرشتگان نازل نمیشود. حیات اجتماعی است که ذهن افراد را متشکل می سازد و الگوی سلوک عقلی و اخلاقی و دینی را معین می کند. این سخنی است که مستقیما بازتاب اندیشه مارکسیستی است که در ادبیات ما هم شما می بینید به خوبی راه پیدا کرده و کسان بسیاری را شما می بینید، حتی از نویسندگان مذهبی ما در بعضی از موارد، که متاسفانه همین اندیشه رو بدون نقادی کافی به کار گرفتند و به کار می‌برند. به دنبال این نقطه که تا کنون ذکر کردیم، حالا وارد یه بحث مهمی میشیم در مارکسیسم که باز دقیقا از همون اندیشه های اساسی این مکتب برخاست است و اون مسئله ضرورت تاریخ است. وقتی که ما باور کردیم همراه مارکس و انگلس که میتوان برای تاریخ قوانینی کشف کرد همون گونه که برای سایر منطقه های طبیعت میتوان و میتوان علم تاریخ ساخت به اون تصور و تصویری که در اندیشه ماتریالیسم تاریخی هست، در اون صورت نوعی دیترمینیزم در تاریخ به وجود میاد. یعنی تقدیر، بعضی ها پرهیز دارند از اینکه این رو جبر معنا کنند، من این رو در پرانتز می نویسم تا بعد تکلیفش رو معلوم کنیم و می توانیم این رو تعیین هم بنامیم. هممون می دونیم که در علم، در علوم تجربی به طور اخص، نوعی تعیین و تقدیر و ضرورت و دترمینیزم هست. به این معنا که وقتی که ما قانونی از قوانین علمی رو بیان میکنیم، این قانون علمی به ما مشخص میکند که در صورت حصول و حدوث مقدماتی که بیان میشود، حدوث و حصول نتایج حتمی است. حتمیت در علم معناش همین است و قوانین علمی بیان کننده نوعی از حتمیت ها در عالم خارجند. حالا اگر ما معتقد شدیم که در عالم تاریخ هم میتوان علم ساخت، طبعا این علم مشتمل است بر قوانینی و این قوانین هم دیگه حتمیت میبخشد به تاریخ. یعنی به دلیل اینکه از گذشته مقدماتی آغاز شده است، حدوث فلان حادثه امروز حتمی است، به دنبال این حادثه حدوث فلان حادثه هم فردا حتمی است و به این ترتیب تاریخ در حقیقت از پیش تعیین و تقدیر یافته است. یعنی اگر قوانین تاریخی رو ما به دست آوردیم و گفتیم که از آ به ب میرسیم و از ب به س میرسیم، اگر چنین چیزی رو گفتیم، خب طبیعی است اگر معتقد باشیم حتمیتی علمی در تاریخ هست و اگر معتقد باشیم که آ در تاریخ گذشته اتفاق افتاده است، ناگزیریم معتقد بشیم که ب یا اتفاق افتاده یا اتفاق خواهد افتاد بدون تردید. و اگر به اتفاق افتاد و اگر باز این قوانین تاریخی رو قبول داشته باشیم و به کشف خودمون اعتماد داشته باشیم، باید بگیم سه هم حتمی الوقوع است. و به این ترتیب اگر کسی برای تاریخ، وقتی که ما میگیم تاریخ یعنی یک سیر تدریجی تحولی، اگر برای تاریخ قائل به کشف قوانین علمی باشه، در واقع راه تاریخ رو یافته است، منحنی تاریخ رو رسم کرده است، معادلهش رو هم نوشته است و حالا اگر در اطراف این معادله قدری هم زیگزاگ باشه، ولی علل اصول مسیر تاریخ ترسیم شده است. این ضرورت اعتقاد به علم، علم تاریخ است. یعنی این که ما تمام حوادث تاریخی رو برداشتیم و در قالب یک علم ریختیم، همونطور که برای رشد یک طفل میتونیم اگر بتوانیم قانون بنویسیم، همونطور که برای حرکت یک پرتابه اگر بتونیم قانون بنویسیم و مسیرش رو ضمن یه فرمولی و معادله مشخص کنیم، اگر قائل باشیم به اینکه تاریخ هم درست مثل یک پرتابه است، سنگی است که پرتاب شده و مسیر رو طی می‌کنه، خب در اون صورت اگر بتونیم راهی که اون میره در قالب یک دانش بریزیم، طبعا پیش‌بینی هم میتونیم بکنیم و حتمیت هم بخشیده این به این حوادث تاریخی. بنابراین وقتی که در مارکسیسم سخن از دترمینیسم تاریخی میاد، در حقیقت باید در کنارش گذاشت تقدیر علمی و این ناگزیریم که ما این رو اضافه کنیم، چون در این صورت هست که دقیقا اون معنای مراد مارکسیسم رو ما ادا کردیم. پس یک قید ساینتیفیک دترمینیسم در اینجا باید حتما بشود. بسیار خوب، حالا اگر ما ضرورت تاریخ رو درک کردیم، چند تا مسئله در اینجا پیدا میشه که نکات بی انداز مهمی هم هست و درباره تمامش باید ما ذهن خودمون رو روشن کنیم. به خاطر ضیق فرصتی هم که هست، البته من جز این که به بعضی از اونها اشاره کوتاه و گذرایی بکنم بیشتر از اون نمیتوانم. یکی از نکاتی که خود مارکسیست ها به او اشاره زیاد کردند و دربارش سخن گفتند، مسئله قهرمان در تاریخ است. اولین بار مارکسیست ها نبودند که این نکته را طرح کردند. میدونیم به عنوان مثال کارلایل، مورخ و فیلسوف انگلیسی، کتاب داره اصولا که نقش قهرمان ها در تاریخ رو توضیح میده و اونجا میگه که شما قهرمان یک دوره رو بدید، من تمام اون دوره رو براتون بازسازی میکنم و توضیح میدم که چه بوده و چگونه میتواند و میباید باشه، چون قهرمان ها همه کاره تاریخند، سازندگان تاریخند. این وقتی است که ما معتقد باشیم که تاریخ چیزی است که خود ماها هستیم، بیرون از ما نیست. تاریخ همین اعمال و رفتار ماست، من و شماست، و بعد بنابراین بگیم کسی که اعمال و رفتار مؤثرتر و سرنوشت سازتری داره اوست که در حقیقت و در واقع داره تاریخ رو ایجاد میکنه. ولی اگر ما همراه با هگل و مارکس و امثال اونها دیگه بیشتر از نقش قابلگی و آدم ها ندیم، بیش از این رضایت ندیم که انسان‌ها تنها یا مدت حاملگی رو کوتاه می‌کنن یا درد زایمان رو کم می‌کنن. حتی اگر بیان و مثل هگل بگیم که اصلاً اینها همون ایده و روح مجسمند که در خارج آمدن و شیطنت عقل رو در پیش بکشیم، بگیم اوز داره نکاری می‌کنه و اینا پرکا هم در مساق تندباد، اگه این رو گفتیم اون موقع البته مسئله به اینجا برمیگرده که پس قهرمان ها را چه کنیم. یعنی در مکتب هگل و در مکتب مارکس قهرمان ها به دلیل این ضرورت تاریخی، ضرورت علمی تاریخی در مارکسیسم و به دلیل اون تجلی مطلق اندیشه هگلی در خارج، هر کدوم به دلیل خودش دیگه قهرمان ها نقششون به اون سادگی که جناب کارلایل و امثال او و به قول اینا ایدئالیست ها میگفتن دیگه اون نقش نخواهد بود، باید فکر تازه کرد. و به این ترتیب است که ایدا در مکتب مارکسیست و در هگلی اندیشهی که درباره قهرمان ها ابراز شده است جای خیلی مهمی رو اشغال کرده است و این دقیقا به دلیل موضعی است که این مکاتب نسبت به ضرورت تاریخ دارن و نسبت به تفکری که راجع به بافت تاریخ دارن و اون که تاریخ رو امری میدونن غیر از ما انسان ها. خب تا اینجا ما دونستیم که بدون تعارف و بدون مجامله و با تصریح اگر کسی بینا باشه به خوبی خواهد دید که مارکسیسم و هگلیسم هر دو به بی‌نقش بودن انسان ها فتوا دادند. اگر چنین است با قهرمان ها چه باید کرد؟ پیش از این که ما به اندیشه مارکس در این باب برسیم، من واجب میدونم که اندیشه هگل رو در این باب توضیح بدم. قبلا ما اندکی در این باره سخن گفته ایم، الان میخوام به طور مستندتر در زمینه اندیشه هگلی در این زمینه توضیح بدم و بعد مقایسه کنیم این نظریه رو با نظریه جناب مارکس و انگلس درباره قهرمانان تا ببینیم که چقدر تشابه نظر هست در اینجا و خود این تشابه نتایج به ما نشان میدهد که اون سرچشمه ها هم مشابه بودن. مارکس و انگلس ادعا میکنند که از هگل بریدند، ادعا میکنند که مخروط اندیشه هگلی رو وارونه نهادند. او بی تعادل بود و بر رأس ایستاده بود و اینان او رو بر قاعده نشاندند. این ادعا هست. اما شما وقتی که به توابع و نتایج و لوازم این دو مکتب نظر میکنید میبینید کاملا یکسان است. در اونجا انسانها بی نقش شدند، اینجا هم بی نقش شدند. در اونجا اندیشه در تسخیر روح بود، در اونجا اندیشه در تسخیر یک موجود دیگری است به نام نظام معیشتی. حالا خواهید دید قهرمانها در نظر هگل جز دستافزار تاریخ چیزی نیستند، بازیچه او نیستند، جز بازیچه او نیستند. در مکتب مارکسی هم هیچ چیزی غیر از این نیست. منتها تفاوت در این است که در اندیشه هگلی به نام فلسفه و متافیزیک این کار می شود، در مکتب مارکسی به نام علم این کار می شود. یک جا انسان را در پای متافیزیک قربانی می کنند، اینجا در پای علم قربانی می کنند. اونجا فلسفه بندی بر دست های انسان می بنده، اینجا علم دست های ما رو می بنده و اسیر می کنه و ما رو بی نقش و بی رفتار می گذارد. ولی محصول و مضمون و محتوا یکیست، یعنی به هر حال به یک نقطه ختم می شوند این هر دو. و این که ما کاری نیستیم، ما در دست فلک اسیریم. همون سخن که خیام خود ما می گفت که ما لعبتگانیم و فلک لعبتباز. ما لعبتیم، بازیچه‌ایم، عروسکیم و فلک لعبتبازه. از روی حقیقت و نه از روی مجاز بازیچه همی شویم، بر نطع وجود افتیم به صندوق عدم یک یک باز. این مقتضای این دو گونه فلسفه تاریخ است که تا کنون شاهدش بوده ایم و بست کافی درباره اونها داده ایم. حالا توجه کنید به این نظریه هگلی در مورد تاریخ و در مورد قهرمانها. پندارهای فردی نمیتواند قاعده کلی واقعیت باشد. من این را از روی عقل در تاریخ براتون میخونم. به همون گونه که قوانین هستی فقط به سود یا زیان احتمالی این یا اون شخص خاص نیست. بیگمان آرمانهای کسانی شاید هیچگاه به مرحله عمل در نیایند. هر کس در باره خیشتن و مقاصد بلندی که در دل می پرورد و کارهای سترگی که می خواهد به انجام رساند و نیز از اهمیت شخص خود که به گمانش کارگزار رستگاری جهانیان خواهد بود پندارهای خاص خود در سر دارد. من حالا این جمله رو بعداً با یک جمله از خود مارکس مقایسه خواهم کرد، ولی شما فعلا به این سخنان از هگل توجه کنید. هر کس در باره خیشتن و مقاصد بلندی که در دل می پرورد و کارهای سترگی که می خواهد به انجام رساند و نیز از اهمیت شخص خود که به گمانش کارگزار رستگاری جهانیان خواهد بود پندارهای خاص خود در سر دارد، ولی این پندارها را به هر گونه که باشد باید به حال خود رها کنید. رؤیاهای هر کس در باره خود برآوردهای گزافه آمیز از ارج خیش است. وانگهی بسا هست که بر کسانی ستمی رود، ولی در نظر تاریخ جهانی که افراد را همچون افزارهای پیشرفت خود به کار می برد چنین ستمهای اهمیتی ندارد. دقت می کنید، اولا خوب و بد در اینجا حذف شده است. تاریخ ستم نمی کند، همه‌اش عدل است. این به یک فلسفه سیاسی خاصی منتهی می شود که هم در مارکسیسم ما اونو می بینیم هم در هگلیسم. در هگل دیدیم، در مارکس هم توضیح خواهم داد. در این که تاریخ یک راه مشخصی رو باید بره، وقتی شما تردید نکردی مجبوری که بگی که دیگه در اینجا عدل و ظلم معنا ندارد. به تعبیر دیگه تاریخ ای مورال است، یعنی غیر اخلاقی است. نه اخلاقی است نه ضد اخلاقی. نه کاری که میکنه خوب است نه کاری که میکنه بد است. فراتر از بد و خوب است، فراتر از عدل و ظلم است، حق است، همین است که هست. بنابراین به هر جا رسید همانجا حقیقت است. این سخن جناب هگل است، دقیقا سخن ماست هم همین است از زمین تاریخ، فعلا از هگل داریم نقل میکنیم. بنابراین تاریخ اشتباه نمی کند، تاریخ انحراف پیدا نمی کند. اینها نتایج قطعی این سخن است و بنابراین دیگه چنین ستمهای اهمیتی نداره. خب نقش انسانها رو در تاریخ می بینید و توجه می کنید که چگونه بی نقشند، چگونه بی هنر و بی ثمر و بی اثرند، چگونه بی هیچ چیز گرفته نمی شوند و همه چیز اون موجودیست که ما رو در عرصه و تسخیر خود فرورده. این جمله که من در اینجا خوندم که هر کسی درباره خودش یک مقاصدی داره و یا اندیشه های تو ذهن خودش داره ولی اینا هیچ اهمیتی نداره، من دلم میخواد قبل از این که به خود فلسفه تاریخ و مسئله قهرمان خصوصا برسیم، این عبارت رو که قبلا هم توضیح دادیم یک بار دیگه براتون از مارکس از نوشتهاش بخونم تا اولا تشابه حتی همین اندیشه رو بین این دو تا اندیشمند، بین این معلم و شاگرد توجه بکنید تا به قسمت بعدی برسیم. دیدیم که مارکس در اون مقدمه که بر سهمی در نقد اقتصاد سیاسی داره اندیشه اصلی خودش رو که شکل یافته بود و پایان پذیرفته بود به خوبی برامد بیان میکنه. بعد یکی از جمله هایی که جناب مارکس میگفت این بود، میگفت همینطور که عقیده ما درباره یک شخص بر مبنای این نیست که اون درباره خود چه می اندیشد، بلکه به همین ترتیب ما یک دوره خاصی از تاریخ رو میتونیم بر مبنای تفکر و تصوری که مردم اون دوره از اون دوره دارن بنا کنیم. ما باید ببینیم تاریخ خودش به راهش چجوری داره میره. مردم خیلی فکر هم ممکنه بکنن بکنن انقلاب به خاطر فلان چیز کردن، ما که ما باید از روی حرف رو من قضاوت بکنیم، همونطور که از روی حرف کسیم درباره خودش قضاوت نمی کنیم. این رو به خاطر دارید. این همون این جمله‌ای بود که ما الان از جناب هگل خوندیم و اون که خیلی ها خیلی رویه ها در سر میپرورنن و برآورد های گزاف آمیزی از خودشون دارن، ولی این سخن نیست که بخواد مورد قبول ما باشه و یا تاریخ اون رو بپسند. خب از این جای دور کنیم، بیان به نظریه جناب هگل در مورد قهرمان ها و ببینیم که ایشون راجع به قهرمان ها چگونه فکر میکنند. ببینید راجع به سزار است، راجع به قیصر است و این که اون که بود و چه کرد. من از همین عقل در تاریخ صفحه 97ش و 98ش این رو براتون میخونم، ولی این که از مثال دیگر یاد میکنم که باز در فرصتی مناسب از آن سخن خواهم گفت، ولی چگونگی ترکیب کلی و جزئی یا ترکیب غایت ضرور و غایت به ظاهر ممکن یا تصادفی را به شیوه تاریخی و به صورت مشخصی که در اینجا مورد نظر ماست روشن می کند. قیصر چون خود را با این خطر روبرو دید که منصبی را که یافته بود از دست بدهد، با رقیبانش به قصد نگاهداری جان و منصب و شرف و ایمنی خود در افتاد. او همچنین با این خطر روبرو بود که در برابر دشمنانش سر فرود آورد، زیرا دشمنانش می توانستند سوداهای شخصی خود را با معیار مقررات سوری نظام سیاسی و از این رو در سایه حکومت ظاهری قانون موجه نشان دهند. ولی چون دشمنان فرمانروایان ایالات بودند، پیروزی قیصر بر ایشان مایه چیرگی او بر سراسر امپراتوری روم شد. بدین سان او بیان که در مقررات نظام سیاسی دست ببرد سرور یک کتاز کشور داشت، ولی برخورداری از نیروی یگانه در روم به او امکان داد که به قایت خود که در آغاز خصلت منفی داشت و در این حال آیتی ضرور در تاریخ روم و تاریخ جهان بود برسد. آیت قیصر و اهدافی که او داشت در حقیقت تجلی اهداف تاریخ بود و تاریخ او رو گرفته بود تا خودش به مقاصد خودش برسد. آنچه راهبر او بر کارش گشت تنها سود خصوصی او نبود، بلکه غریزه نیز بود که آنچه را بایسته روزگار بود و انجام رساند. بزرگ مردان تاریخ، از اینجا دقت کنید، بزرگ مردان تاریخ کسانی هستند که گوهر غایات خصوصی ایشان، یعنی اون حقیقت و جهت اصلی هدفها و مقاصدی که بسر میپرورونند، همان گوهر خاص روح جهانی است. یعنی خلاصه قهرمان ها این افراد هستند. بزرگ مردان تاریخ قهرمانان کسانی هستند که خواستی که اونها دارند و دنبال اعمالش میرن در یک معنای واقع برات است از خواست تاریخ، یعنی خواست روحی که در این تاریخ حاکم است. این میخواد اینو ابزار کرده و به اون میگه چون تو ارزشو داری تو برو دنبال تحقیق این اهداف، و اون میره اون میکنه، خیال میکنه خودش برای منافع خودش برای اهداف خودش میکنه، اما کارگزار کسی دیگری است. پس قهرمانان سازندگان تاریخ نیستن، کارگزاران تاریخن. اونا ابزار دست یه موجود دیگری هستن که اینا رو به کار برداشته. اگر آنان نیروی راستین دارند، از برکت همین محتواست که در غریزه همگانی و ناآگاهانه آدمیزادگان نیز نهفته و راهنمای درونترین نیروهای ایشان است. از اون روز که در برابر بزرگ مردان تاریخ، بزرگ مردان که در این دنبال روی از سودهای شخصی خود قایت تاریخ را نیز تحقق می بخشند، مردم عادی تاب ایستادگی ندارند. خب پس بزرگ مرد تاریخ قهرمان کسی است که خواست و قایت تاریخ را تحقق می بخشند. ممکنه خودش بفهمه چی کار میکنه، ممکنه خودش نفهمه چی کار میکنه، ولی فرمان بردار کسی دیگری است. خب این اندیشه و این پیشبینی مقتضای کدام مکتب بود؟ مقتضای کدام نظریه بود؟ مقتضای نظریه که من شما در تاریخیم، نه خود تاریخ. بنابراین قهرمان در تاریخ است، تاریخ سوار اوست، اصلا تاریخ حلول کرده در او و به او داره میگه این کارا رو بکن. شما از مکتبی که این اندیشه رو، مخروط این اندیشه رو واژگونه کرده چه انتظار دارید؟ انتظار دارید که در برابر قهرمان ها این موضع رو نگیره، به قهرمان ها نقش بده. ولی ما با کمال شگفتی میبینیم که جناب انگلز در مورد قهرمانان دقیقا چنین ایده ای رو باز میکنه. ذره ای با این اندیشه اختلاف نداره نظریه انگلز، و به همین خاطر است که ما باید دوباره همون قضاوتی رو که قبلا میکردیم اینجا تکرار بکنید، که در حقیقت این دو تا فلسفه نظری یک گوهر بیشتر ندارند و او همین است که انسانها رو توی تاریخ میدونند نه خود تاریخ. اما برای نکته تأکید بسیار میکنید، همین که از این کسی بیرون اومد، اون موقع میشود فهمید که به خوبی فهمیده است که مرز میان علم و غیر علم چیست. ولی این بیرون آمدن آسان و ارزان نیست، احتیاج به تأمل و تعمق بسیار داره و بسیار از لغزش ها در همین جا صورت گرفته است. حالا توجه کنید به این نامه ای که جناب انگلز در 1894 به یکی از دوستانش به نام هانس اشتاکنبورگ نوشته است. اولا در این نامه، همچنان که در نامه قبلی که به فرانس مهرینگ نوشته بود و ما هم در نوبت قبل از او یاد کردیم، بحث دیالکتیک به میان آمده است. این نکته خیلی جالب و شیرین است و من میخوام فقط اشاره کرده باشم که به این نکته توجه بیشتر بکنید که در مسئله دیالکتیک این پیشوایان چگونه بهره جویی و بهره برداری کردند. دیالکتیک رو انگلس و مارکس معتقدند که از آغاز در اندیشه های خودشون به کار گرفتند. ولی جناب انگلس در همون نامه که به مهرینگ نوشته توضیح میده که ما فراموش کرده ایم که رابطه دیالکتیکی اندیشه و خواستگاه اندیشه که عبارت باشه از نظام معیشتی در نظر بگیریم، بلکه اومدیم و یکی رو مطلق کرده ایم به اصطلاح و نقش اصلی رو و همه نقش رو در واقع داده بودیم به این نظام معیشتی. ولی حالا میگیم نه، این دوتا با هم ارتباط دیالکتیکی دارن، ارتباط دیالکتیکی که فرم و محتوا به هم دارن، در هم تأثیر میگذارن، تأثیر و تأثیر متقابل برقرار است، هم این رو عوض میکنه هم این رو عوض میکنه. من شخصا نمیدونم پس از این میان آوردن این دیالکتیک، این دیالکتیک نجات بخش، دیالکتیکی که اومد تا این نظریه رو از احتضار نجات بده، دیگه چی از این نظریه باقی میمونه؟ وقتی که ما اصرار داریم که یکی است که دیگری رو معین میکنه، نظریه است. وقتی به خطایی، به نقصانی، به نقضی برخورد کردیم، اگر اومدیم این چنین حل کردیم مسئله رو که هم اون اثر هم این، هم این در اثر میذاره هم اون شکل میده، هم اندیشه حکومت میکنه بر نظام اقتصادی، هم نظام اقتصادی اندیشه رو تولید میکنه، تحدید میکنه، شکل و نقش بهش میبخشه. اگه اینو گفتیم، این دیگه با حرف دیگران چه تفاوتی خواهد داشت؟ دیگه چه باقی میمونه از اندیشه ماتریالیسم تاریخی که اینقدر اصرار داشت بر محو کردن اندیشه و ستردن نقشه او از تاریخ؟ این نظریه رو شما هم در اون نامه‌ای که مربوط میشه به فرانس مهرینگ که قبلا هم مطرح کرده بودیم میبینید، هم در این نامه‌ای که به همین آقای اشتاکنبورگ که گفتم نوشته، در اینجا هم شما میبینید که میگه که ما اقتصاد رو چیزی میبینیم که در نهایت تعیین کننده است، ولی نظامات حقوقی، سیاسی، فلسفی، مذهبی، ادبی، هنری، تمام اینها تأثیر خودشون رو بر زیربنا میگذارن و اینطور نیست که فقط شرایط اقتصادی، economic situations، شرایط و اوضاع اقتصادی باشند که تنها علت مؤثر باشند در تاریخ و تنها عامل فعال باشند و بقیه صرفا پسیو منفعل و اثرپذیر باشند، چنین نیست، و بلکه که یک تفاعل هست، یک مبادله اثر هست، یک تأثیر و تأثیر متقابل بین این دوتا هست. مثلا دولت تأثیر میذاره بر اونها بر شرایط اقتصادی، بر ایجاد و اعمال قوانین، و اونا به نوبه خودشون تأثیر میذارن در تصمیم گیری های دولت. این آغاز این نامه است که ذکرش لازم بود من بکنم که باز شما اون تغییر موضعی رو که ما در گذشته گفته بودیم و اون اعتراف به خطا رو به خوبی میبینید. حالا میرسیم بر بخش دیگری از این نامه که مربوط میشود به قانونمندی های علمی که حاکم است بر تاریخ و همچنین مربوط میشود به مسئله اهرمنان در تاریخ. ایشون توضیح میدند که مردم خودشون تاریخ رو میسازند، ولی نه با یک طرح جمعی، به این طور نیست که بشینن دوره هم تصمیم بگیرن ما چه کار بکنیم، هر کسی کار خودشون میکنه، ولی منحیص مجموع تاریخ ساخته میشود. آرزوها و اهدافی که دارند با هم دیگه تصادم پیدا میکنه. و به همین خاطر تمام این اجتماعات تحت حکومت ضرورت هند. ولی ضرورتی که در مواردی به صورت تصادف جلوه‌گر میشود. بعد میگه که این ضرورتی که در اینجا نام میبریم در نهایت به ضرورت اقتصادی منتهی میشود و بعد اشاره میکند اینجاست که به اصطلاح بزرگ مردان تاریخ ظاهر میشود. این که از اینجا دقت کنید، این که فلان و فلان شخص و دقیقا در فلان و فلان زمان و فلان و فلان کشور ظاهر می شود، البته تصادف محض است. یعنی به نظر میاد که هیچ دلیل خاصی برای ظهور چنین شخصی در فلان زمان خاص در فلان کشور خاص وجود نداشته. شده است مثل خیلی حوادث دیگه که کاملا می شود چیز دیگری به جای او اتفاق بیفته. ممکن بود مثلا این قهرمان در ابتدای کودکیش بیماری بگیره و بمیره، ولی مند و بزرگ شد و آفریننده فلان حوادث عظیم شد. پس تصادف محض است، به قول انگلز تصادف خالص است. ولی بعد انگلز اینجا میگه ولی شما این قهرمان رو حذف کنید از اون مرحله خاص از تاریخ، ببینید که دیر یا زود یک جانشین برای او به وجود خواهد آمد و این معناش این است که ضرورت در اون مرحله اقتضا می‌کرده است که فلان کس به وجود بیاد. پس قهرمانان مخلوق ضرورت تاریخ هند. این محصول ملخص این اندیشه جناب انگلس است و به علاوه پیشبینی تاریخی هم میکنه. پیشبینی که حالا ما بهش خواهیم پرداخت، تاریخ علمی است، پیشبینی یا نه. اون پیشبینی این است که درست مثل شاخه‌ها و برگایی که روی درختی هستن که شما اگر یه درختی رو بکنید یه گلی رو ببرید ممکنه که به جای اون یه گل دیگری بنشینه، میگه که شما بیایید و این قهرمان رو از تاریخ حذفش کنید، خواهید دید قهرمان دیگه به جاش خواهد اومد. بنابراین قهرمان ها ضرورتاً در جایی که تاریخ بخواد کار خودش رو به پیش ببره ظاهر خواهند شد و اینا ابزار دست تاریخ هست و به کمک اونها این ضرورت های تاریخ اعمال می شوند. گفتم که این نتیجه رو می بینید که خیلی مشابهت داره با اندیشه هگلی در این باب. اصلا همان است، هیچ فرقی نداره. تفاوت تنها در این است که در اینجا اندیشه در لباس علمی داره ظاهر می شه، اونجا خیلی صریحا و بی پرده به صورت یک امر فلسفی اظهار شده بود. حالا اجازه بدید که یکی دو تا توابع این نظریه رو ما بسنجیم. اولا دیدیم که مبنا این استش که تاریخ چیزیست، قهرمان چیز دیگری، آدم چیز دیگری و ضرورت ها ایجاب میکنن که فلان کارگزار اونجا پیدا بشه. درست مثل یه مدیری، تاریخ مثل یه مدیریست، از اون بالا داره نظارت میکنه که کجا چی چیزی کم داری، بعد یه انسان رو استخدام میکنه در اونجا نشانه که فلان کار رو انجام بده، یک نقشی هم به اون میسپاره. اگر این مریض شد نیومد، اگر به هر دلیلی در سر کار خودش حاضر نشد، دیر یا زود یه کسی دیگه رو استخدام خواهد کرد، در اونجا خواهد نشد. مدیر اون اداره که خود اون افراد که نیستن، مدیر کس دیگریست، ناظر کس دیگریست، استخدام کننده کس دیگریست. اون افراد هم کارگزار او هستن که نقش ها به دست اونها سپرده شده است. این تصور از تاریخ است که فلسفه نظری تاریخ به وجود میاره و همین تصور از تاریخ است که قهرمان ها و انسان ها رو چنین کرده است. قهرمان ها فقط به نظر من و شما بزرگ مردان تاریخ هستند، به اصطلاح بزرگ مردان هستند، ولی در واقع هیچ فرقی با دیگران ندارن. همه ما کارگزاران تاریخیم. من و تو اینان کاری نداریم، بجز بیهود پنداری نداریم. شنیدیم از جناب هگل که بیهود پنداریست در ذهن ما، از ما هم شنیدیم. خب اگر این طور شد، حالا ببینیم که چه نتایجی از این گرفته می شود. اولا هیچ قهرمانی گناهکار نیست. قبلا من این رو به زبان دیگری گفتم و از هگل هم نقل کردیم. وقتی که شما ضرورت رو پذیرفتی، اخلاق رو کنار گذاشتی و وقتی اخلاق رو کنار گذاشتی، مجبوری که بگی هر کسی هر نقشی به دست اوست جز اون نمیتوانسته است باشد. مگه جناب هگل و جناب انگلس ما نبست که ببرید رو حفظش کنید از تاریخ، خواهید دید که یک کسی دیگه به جای او خواهد روید. پس نه دیدن او، نه حذف او، نه روییدن دیگری، هیچ کدوم در اختیار آنها نیست. با این قبیل اندیشه است که میشه استالین رو در تاریخ تطهیر کرد. استالین یک قهرمان بود در تاریخ، یک کسی بود که کارهای عظیم کرد، به نفع مکتب کمونیسم و مارکسیسم هم کرد. ولی چرا ما او رو میتونیم معاف بداریم؟ برای اینکه کارگزار تاریخ بود، سازنده تاریخ که نبود. ما نمیتونیم به او بگیم تو چرا تاریخ رو اینچنین ساختی ما اونچنان. اگر در اختیار او بود میتونستیم چنین سخنی رو با او بگیم، ولی الان که در اختیار او نیست چه بگیم؟ جز این که بگیم او هم مثل ناپلئون، مثل هیتلر، مثل نادرشاه، مثل پیامبران هیچ فرقی به هم ندارن. یعنی پیامبران نوعی قهرمان و بزرگ مردی در تاریخ شدند که قیصر کرده، که استالین کرده، که هر قهرمان بزرگ مرد دیگری کرده، چه در جهت خوبی چه در جهت بدی. پس تاریخ اشتباه نمی کند. این یکی از نتایج اصلی نظریه فلسفه نظری تاریخ است، هر کجا که یافت بشه بدون تردید و بدون استثناء و تخلف. این یه نکته. نکته دوم این است که ما در مورد هگل همچین اصرار نداشتیم که حتما بپرسیم که دلیل علمی مسئله چیست. هگل خودش در ابتدای فلسفه تاریخش به ما میگفت که من در این که جهان چیست، بافتش چیست، اندیشه متعالیست که ظاهر شده، این رو در فلسفه خودم به اثبات رسندم، به اونجا مراجعه کنید. ولی مارسانجس به ما اصرار میکنم که ما درست مثل داروین، مثل گیاهشناسان داریم گیاهشناسی میکنیم، تاریخ رو داریم اینجوری میشناسیم، داریم علم تاریخ رو بیان میکنیم. گفتیم دیگه که انگلس در کنار قبر مارکس گفتش که همونطور که داروین قوانین تحولات حیوانات جاندار رو پیدا کرد، مارکس هم قوانین تحولات جامعه و تاریخ رو پیدا کرد. پس علم است. الملا حق داریم بپرسیم که قانون علمی از کجا آمده، به چه دلیل این نتیجه گرفته می شود که اگر یک قهرمان را از تاریخ حذف کردیم کسی دیگری دیر یا زود به جای او خواهد روید. از هگل ما اینو می پذیریم اگر مبنای فلسفهش رو بپذیریم. یعنی هست به اهداف خودش میخواد برسه، سوار این مردم هم هست، این یکی له شد کسی دیگری رو به منزله مرکب برخواهد گرفت. یه مدیریست داره استخدام میکنه، این نتونست بیاد کسی دیگه رو استخدام میکنه، ولی پای علم در میانه. ما از کجا میتونیم یک تجربه علمی رو نشون بدیم که به ما بگه که اگر در یک صحنه و مرحله تاریخی چنین قهرمانی بروز نکرد و پاک شد، کسی دیگری دیر یا زود این طرف یا اون طرف ظهور خواهد کرد و همان نقش رو ایفا خواهد کرد. این سخن از کجا و چه قرینه تاریخی و علمی میتونه، علمی مخصوصا میتونه این رو اثبات کنه؟ هیچ قرینه علمی ما نداریم. روش علمی در اثبات این سخن نیست. حقیقت این است که اون چه که در واقع بوده از تفکر هگلیست به جامعه علمی در آمده. چرا؟ برای اینکه قهرمان تا قهرمان نشده که کار نکرده، قهرمان تا کاری نکرده که قهرمان نمیشه، که شناخته نمیشه. بنابراین شما اگر بخواید این سخن رو تست کنید، تجربه کنید، باید چه کار کنید؟ فرض کنید بنده میخوام این سخن آقای انگلس رو تجربه علمی کنم، ببینم آیا یه قهرمان رو حذف میکنم نمیذارم کاراشو بکنه، ببینم دیر یا زود کسی مثل او ظهور میکنه یا نه. این کار میشه کرد. اگر طرف، اگر این آقای قهرمان شد و کارای خودشو کرد که دیگه من حذفش چرا بکنم، چه گونه حذفم بکنم، چه تاثیری داره، دیگه کارای خودشو کرده. اگر قهرمان نشده و کار نکرده، من از کجا بدونم این میخواد قهرمان بشه و فلان کارای عظیم رو بکنه که بیام از حالا حذفش کنم تا ببینم کسی دیگری ظهور میکنه که همون کارایی رو که این میخواست بکنه ولی نکرد میکنه. راهی وجود نداره. ما یا مینشینیم و کسی قهرمانی خودش رو میکنه و از اون به بعد که میفهمیم قهرمان در تاریخ که دیگه راهی برای حذفش نیست، ظهور کرده و کارشو کرده، یا هنوز قهرمان نشده که ما از کجا میدونیم قهرمان خواهد شد که حذفش کنیم، و از کجا میدونیم که اگر قهرمان میشد چه میکرد که اگر حذفش کنیم بفهمیم قهرمان بعدی کارهای او رو که نکرد خواهد کرد. این ترتیب دیدید که در حقیقت برای این سخن هیچ محمل محتوای وجود نداره جز اندیشه هگلی، اما به صورت ضرورت علمی در تاریخ به ما فروخته شده است. نقشی که به قهرمان ها در اندیشه مارکسی داده شده البته یک ضرورت است، یک ضرورت است، و این ضرورتی بود که کسانی از مارکسیست های بعد از مارکس این رو فهمیدن و مخصوصا برای اصرار کردن، به خاطر اینکه میخواستن بگن ترور شخصیت هایش اثری نداره، بعد به توده ها تکیه کرد. ولی این سخنی نیست که ما بتونیم براش محمل و پشتوانه علمی پیدا بکنیم. حقیقت مسئله این هستش که باز هم ما با فلسفه نظری شبیه هگل روبرو هستیم که فقط در جامعه علم به ما عرضه می شود و فروخته می شود. من به طور خلاصه فقط باید بگم که اندیشه مارکسی مطابق اون طرحی که در قبل داشتیم چند تا سوال رو که طرح کردیم، یکی این که تاریخ به کجا می رود. حالا می بینیم که در نظریه مارکسی تاریخ به طرف جامعه بی طبقه می رود. اونجا می پرسیدیم که تاریخ چگونه می رود. حالا می بینیم که محرک این رفتن رشد ابزار تولید و نزاع طبقه نوخاسته به طبقه کهن است. اونجا می پرسیدیم که مراحل مختلف تاریخ چیست. اینجا از زبان مارکس و انگلس می بینیم که ادوار فئودالی، بورژوایی و اینها مراحل مختلف تاریخ هست. تمام سوالاتی که در اندیشه نظری تاریخ هگل بود اینان در اینجا موجود است و تاریخ درست در همون جامعه و همون قالب به ما عرضه شده است. ما تا همینجا دیگه سخن خودمون رو درباره اندیشه مارکس و انگلس و مکتب ماتریالیسم تاریخی پایان می‌دهیم و مبحث‌های آینده به انواع دیگری از مسائل که در این زمینه هست می‌پردازیم.